خب بسم الله الرحمن الرحیم. استعمال کرده لفظ حسین را در اون هیکل خارجی.
تو خود همون جمله حسین فقط لفظش مراده، هیکل خارجی بلدیه.
میدونم میدونم مقصودش از حسین هیکل خارجی، نه لفظ حسین رو برای اون هیکل خارجی داره میخواد.
الان تو خود لفظ رو داره بکار میبره،
نه در مقام وضع مقصود علامت قرار دادنه. این لفظ برای اون هیکل خالجی، این در مقام وزن، ولی زا موضوع الله مقصود واضح، اون روزم قبلا گفت، ولی در مقام استعمال که بعدم به کار میاره مقصود تو ظرف استعمال مشخص میشه. قبلش فقط مفاهیم رو به صورت مفرد تصور میکنه، بعد در ظرف استعمال مقصود خودش مشخص میکنه. در ظرف وضع مقصد میکنه که این لفظ را علامت قرار بده برای اون معنی.
این قصد از خود رو قصدش از لفظ حسین، خود لفظ حسینه. قصدش از کل جمله قرار دادن این نام برای اون هیکل خارجی، این درست، ولی قصد زمانی که داره میگه قرار دادم نام حسین را بر فرزندم، قصد زمانی که میگه همین حسین، حسین منظورش لفظ حسینه، یعنی لفظ حسین رو قرار دادم بر فرزندم.
یعنی قبل از استعمال، اونجایی که مفردات استعمال رو تصور میکنه فقط لفظ حسین رو تصور میکنه، ولی یکم بعد که داره جمله رو میگه واضح، اینجا قصد میکنه که حسین علامت بشه برای اون هیکل خارجی. عرض شد خدمت شما که یه نکته رو دلم نیامد نگم، حالا مرحوم آشنا حسینه در بحث اراده، اینم بگم حیف. مرحوم در بحث دیروز صحبتی مرحوم آخون داشت، قبلا داشت، که اراده شرط و وضعیاتونه. مرحوم آشنا حسین در زل این بحث دو تا نکته، این نکته دیروز گفتن که دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، یه تدائیمانیه که به خاطر معنوس بودن ذهن با اون الفاظ شکل گرفته. اونی که مستند به وضعه فقط دلالت تصدیقی است. یعنی وقتی مثلا که میگه رجلان عالمون جاهنی، اینجا به ذهن میرسه که اون متکلم میخواسته، قصد کرده بوده که ورود عالمی رو نزد خودش ما بفهمونه، و این در ظرف تصدیق و استعمال قبلش قصد نیست. اینو گفتم. بعد از اون یه نکته دیگه هم میگه، دیگه این که آخوند اراده رو میاد شرط و وضع قرار میده، اگر کسی این حرف رو، یعنی این اشکال نقل میکنه که اگر اراده تو کسی شرط و وضع قرار بده، بحث در حجیت ظواهر لغوه، به خاطر این که اگر اراده شرط و وضع بشه، پس اراده هم که میده، یعنی اراده تفصیلی، اراده که اینجا بحث اراده تفصیلی، اراده میکنم که بفهمونم به مخاطب این معنا، اگر اراده تفصیلی شرط الوضع باشه، پس اساسا در هر وضعی اراده هست دیگه. وقتی که بود دیگه اصلا معنا نداره کسی از حجیت ظواهر بحث بکنه. این راجبی تا اینجا معلوم
بعد آره، اما تو بقیهش اگر اراده شرط الوضع باشه
بقیهش اشکال اینه که بعد آشان بسه میخواد جواب بده این اشکال که اگر یه انگلتی داره تو ادامه همون حرف دیروز، اینو میخوام الان بگم.
ما نفهمیم دقیقا تو وضع اشکالش چی
اشکال مستشکل اشکال ما اینه آشان اشکال نقل میکنه جواب بده. اشکال مستشکله که اگر کسی بیاد بگه اراده شرط الوضعه، اراده هم که نه اراده تفسیریه دیگه، وقتی که اراده تفسیریه بیاد چیز، هر وقت وضع بیاد باید اراده تفسیریه هم بیاد. پس بنابراین هر جا کسی تو موضوع الله به کار برد، پس قطعا اون معنا مرادش بوده. وقتی که مرادش بوده، پس دیگه چرا بحث میکنن از حجیت زواهر؟
از تو وضعش درست، اما توی خیلی چسته استعمال قینه عام، قینه خاص، اینا دلیل نیست.
نه، اشکال اونجا نیست، اشکال تو همین یه حسه از ظهوراتی که مستند به وضعن. دیگه اگر اراده مشروط، اراده تفهیمیه شرط الوضع بشه، بعد دیگه هر جا که وضع بود، این موضوع الله بود، اراده بوده دیگه. پس چی باعث میشه که از حجیت ظواهر وضع کنیم بحث کنم؟ تعبیر رو بخونم. این اون چی؟
از کجا میفهم اراده وضع بود؟
نه، مگر آخون نگفت اراده شرط الوضع؟ خب اگر اراده شرط الوضع باشه، پس تو هر وضع این اراده بوده. پس کسی هم که داره لفظ تو معنای موضوع الله به کار میبره،
از کجا در موضوع الله داره کار میبره؟
یعنی کاری به اراده نداره، باشه متعلق اراده کار داره،
به صحت خود رو
کنم.
نه، آزوال نگه
نمیشه، داره نزدیک میشه به جواب آشان میسه.
لفظی که مثلا شخص رسته مال میکنه، از زبان مطلب بفهمیم که این در معنای موضوعش استعمال کرده یا نه.
یکی اینه، یکی دیگه هم هست.
در فعل استعمال اوسر از
یکی هم آن، یکی هم اون قضی مالی آش من مثلا جواب میده، این اشکال نقل میکنه بعد جواب میده، دیگه حتی اگر کسی اراد شرط اراده رو شرط الوضع هم بداند مثل آخون، باز بعد از حجت ظواهر بحث کنه. چرا؟ چون بحث مد ظهور و بحث مدلول استعمالی اوسر میشه، هم از خود وضع، هم اوسر می شود از بحث تقیه و مراد جدی و فلان استعمالی. یعنی اونم باید بحث بکنه که اون چیزی که مراد است همون چیزی است که وظیفه من هم بگید هست یا نه. یعنی اولا باید بحث بکنه که این لفظ تو معنای حقیقی به کار رفته یا نه. بعد درست معنای حقیقی رو میگه مراد، یعنی میگه متکلم خواست به مخاطب این را بفهمانه، ولی اونی که میخواسته به من بفهماند آیا چیزی بوده که من الان باید طبق او عمل کنم، یا اون برای همون ظرف خاص این را بگید فهمانده باشه. لذا باز دوباره بحث حجیت ظواهر مطرح میشه.
یعنی مراد تفهیمیه، اراده تفهیمیه،
اهم
از اینه که مراد جدی شخص باشه.
احسن. مثلا در روایتی که میگه امسح علی الجوره، که میگه روی جورابت مسح کن، ولی وضو، این نیست که گوینده قصد نکرده معنای جورب را به مخاطب بگید بفهموند. نه، قصد کرد. ولی میگه امسح علی الجوره، بخواد به اونا بفهموند همون معنای جوراب را. ولی اونه که قصد نکرده اینه که دیگران بخواد به این عمل بکنن در شرایط که خارج از ظرف تغییر است. گرفتی دکترا؟
یه بار دیگه
زواهر مورد استعمالی رفتی به مورد جدی نداره، جواهر مصنی نمیشه.
دو تا حیثیت داره بس. یه حیثیت اینه که این لفظ را تو همون معنای موضوع الله به کار برده یا نبرده، این حیثیت بس. حیثیت دوم بس اینه که اون معنایی که اراده کرده، اون معنایی که اراده کرده دوم میشاره کشون دو.
یعنی بس سوالی یا بس کورمی؟
پس ملخص اون کلام یه میدونستم اینقدر منتقل میشین نمی گفتم، خودتون به جواب رسیدید. پس ملخص اون کلام بعد از اون عبارتی که حالا خواستون نظر هم را کنید، دقیقا تو ادامه همون جا که میاد میگه دلالت تصوری دلالت نیست، فقط اونس تدایمانی دلالت فقط تصدیقی است، چون قصد اونجاست. بعد یه انگلتی رو میاره که کسی که مثل آخون اراده را شرط و وضع میداند، این دیگه نباید از حجیت ظواهر بحث کنه، چون اگه موضوع الله باشه مراد رو هم قطعا از اول داره، یه سر چی میخواد بحث کنه؟ اسمانی جوابی که دو تا جواب از توش در میاد. یک این که من بدانم موضوع الله مراد است یه مطلبه، این که بدانم در این عبارت همان موضوع الله را بگیم اراده کرده بحث دیگری است، چون مراد استعمالی تنها منشأش وضع نیست، ممکنه موضوع الله فلان باشه ولی که گوینده او رو اراده نکرده، بلکه نه اون تو مراد استعمالیش هم ممکنه، تو اون مراد استعمالی هم موضوع الله رو اراده نکرده، بلکه در ظرف استعمال مثلا منصرف الی را اراده کرده. الان من وقتی که کلمه حیوان را به کار میبرم موضوع الله حیوان جسم دامی هست و متقرم به اراده است، هم از انسان و غیر انسانه، ولی مراد استعمالی من ما عدل انسانه، مراد استعمالی من اون موضوع الله نیست. پس اولا این که در موضوع الله اراده را قبول بکند او را بی‌نیاز از بحث بگید ظواهر نمی کند، چون منشأ ظهور فقط وضع. نکته دوم مراد تفهیمی که منظوره این مراد تفهیمی لزوماً اون مراد جدی نیست، چون ممکنه این در ظرف تقیه گفته، ممکنه این در ظرف امتحان گفته، ممکنه به صورت قضیه بگید خارجیه گفته، همه اینا ممکنه. لذا به تعبیر خودش، به سال خودش، وقتی که میگه امسح علی الجوره تازه اون تیک اول احراز شده، یعنی ما احراز میکنیم تو موضوع لب کار رفته، منصرف الهی در کار نبوده، مثل اون روایت لا تستصحب، حالا مضمونش لا تستصحب اجزاء الحیوان نبوده که موضوع لا حیوان عام بوده، ولی که مراد استعمالی اون اجزاء مالایون که لحمون مثل سگ و گربه بوده، تو جورب حتی اینم نبوده موضوع الله بوده، ولی مراد تفهیمی مراد جدی نیست، چون در ظرف تقیه گفته شده. و بعد این نتیجه رو میگیره، البته من فکر کردم نمیدونی اینو گفته بودم اینو بگم، الان فهمیدم که اینو میدونستی، که ما به محض اینکه بفهمیم گوینده چه چیزی رو به ما فهمانده کار ما تمام بگید نیست، ما دو تا کار داریم، یه کاری که چی فهمونده و برای رسوندن به فهموندنم موضوع الله تنها را دانستن کافی نیست، حتی اگر مسلک ما مسلک آخون باشه، یکی باید به مراد تفهیمی برسیم که این با موضوع الله تنها نیست، بعد مناشه مختلف ظهور رو چک کنیم، دوم بعد از این که مراد تفهیمی رو فهمیدیم باید به این برسیم که او را از ما خواسته یا بگید نخواسته، این هم فصل دوم میخواد. و این مطلب که آشمان دوسین میگه، البته من فکرم نمیدونید این رو کنید، این معلوم شد قبل یه سری میدونستن، مطلب خیلی مهم نیست توی فقه، یعنی این نیست که شما وقتی یه روایت رو میبینید یه لغت نوعه باز کنید بعد کلمه رو معنا کنید بعد بر اون اساس حکم کنید، این اصلا و ابدا، شما یه مرحله دارید تا برسید به مراد تفهیمی و اون کنترل کردن کل مناشأ ظهوره، به دست آوردن موضوع الله یه پایه این کاره که شما موضوع الله رو فهمیدید، باید بقیه مناشأ کنترل بشه، مثلا قرینه سیاق باید کنترل بشه، قرینه کثرت استعمال در یک طرف با ندرت استعمال در طرف مقابل باید کنترل بشه، قرائن عامه مثل مقدمات حکمت، عدم صدور لغو از شارع، مخالف اسمت نبودن و امثاله، و قرائن خاصه حالیه و مقالیه اینا کنترل بشه، وضع هم کنترل بشه، اینا که تمام شد شما تازه برسید به مراد تفهیمی، یعنی از خطای احتمالی، حالا رو مثالم میخوام میگم، حالا مرحله دوم که ما تفهیم رو فهمیدیم، حالا دیگه همین رو میخواستم من انجام بدم یا اینم نیست، اینه معلومه. لذا اگر مرحله اول انجام ندید توی لا تستصحب اجزاء مالا یوکل لحمو به اجزاء حیوان الذی لا یوکل لحمو به خطا میفتید، چون حیوان رو نگاه میکنید، لغتنامه رو باز میکنید، بگید مقدمه رو گفته و بعد در همه اجزا جاری میکنید. وقتی برای مناشه رو کنترل میکنید به منشه کسرت و ندرت میرسید و کسرت و ندرت قوی تر از وضعه. حالا چراشو بدن ثابت میکنید. آره کسرت و ندرت از وضع قوی تر. اگر وضع یه چیزی رو اختزا میکرد
مالی
گذشته استاد میرم بعضه
نه
اصلا قوی تر
بودم
نه اصلا قوی تر انشالله زیل انصراف بس خواهیم کرد. حالا اگر اخبارم داشتید فکر نمی کنم آقای شهید اینا مخالف باشن که کسرت و ندرت از وضع قوی تر
وقتی
خودش هم میتونه منشأ وضع باشه که وضع تعیینی هم حالا اگر به وضع هم نرسید انصراف درست میکنه، انصراف از موزله میفته جلو. لذا اگر شما با کلمه بخوای معنا کنی تو لاتوس کسب اجزاء حیوان به اشتباه میفتی. این مرحله اول. بعد وقتا مرحله اول درست میدی به مراد تفهیمی میرسی، مثل فمسه علم جورم چک میکنی همه مناشی رو کنترل میکنی میدن همون موضوع له اراده شده، ولی مرحله دوم رو انجام نمیدی و چون انجام میدی روایت تغییری میاد جای روایت اصلی میشه. اصلا تطابق همیشه شما تو حکمیان بعدا فحث ول یه هستن، از اول نداره اصلا تطابق. لذا این دو مرحله رو باید انجام بدید. این نقطه دقیقیست. لذا به تعبیر اصفهانی ما تا این دو مرحله رو طی نکنیم به وجوب اتباع بگیم نمیرسیم.
خطاعت شاره فقط بعد از فحث بعد از تطابق شد
و چون در اشاره بر تدریجی
همیشه
او غلای دیگه اگر اینیت متعارفه، چون در بشونه که همه را یه جا میگن همون جا رو باید ببینید. آره همون جا، ولی شاره چون در بش تدریجیت باید 329 سال رو کنترل کنید تا بتونید بعد اگر سیگرد نایمت. حالا کسی انتظار نداره که مثلا به اون همه رو بگردید تا آخر اون رو روی مسئله بمونید، اون مزانش باید دیده بشه. کتب هرمش تحبیل
میشه بس برداشت کنم بعد وقتی گفتم که مثلا آقای شیخ انصاری مثلا هیئت جزئی میدونن به خاطر قید و قید هیئت نمیدونن ماده میگیرن، بعد بعضی گفت بعضی وقتا باید این از این چش بپوشی مثلا یه جا مبنا گرفتی مثلا میگه عقلا امکان نداره چیز جزئی قید بخوره، ولی عرف میگه آقا
یه اگر عقل قطعی بگه عقل مقدمه بر عرفه، چون عقل قطعی حجیت ذاتی میشه قابل تعویل نمیشه، ولی ظهور باید تعویل بره. در دوران بین عقل قطعی با نقل زنی عقل قطعی مقدمه میشه. قاعده لبنیه
مقدمات حکمت اینه که بشه تعقید عرفی زد، عرف هم اینجا میگه قابل تعقید.
شیخ خودم میدونم مقدمات حکمت به ظهور میرسونه تو رو، ولی وقتی عقل قطعی جلوش میسته اون ظهور رو میذاری کنار، یعنی به وجوب اتباع نداشته باشه. اگر عرف ملتفت باشه اون حکم عقل میشه مثل قاعده متصله، از اول جلوی ظهور رو میبنده. اگر عرف به اون ملتفت نباشه میشه در حکم قرینه منفصله، بعد مراد تفهیمی رو دست آوردی، ولی جلوی وجوب اتباع رو میگیره. قرائن عقلیه دو بخشن، قرائن عقلیهی که مرتکز عرفی هستن، این عقل که میگه عرفم بعد تفتون تصدیق میکنه، این ها از اول ظهور رو زیغ میکنه، این ها تا اون مرحله اول به قول اصفهانی دخالت میکنه. یه سری قرائن عقلیه هم هستن که عرف اینها رو نمیداند ولی عقل قطعی هست، اینها حجت هست منطقی به تو مرحله دوم عمل میکنن، مثل قرینه منفصل هست مراد تفهیمی رو تغییر نمیدن، ولی وجوب اتباع از مراد تفهیمی رو به هم میزنن. مثل الرحمن و علی عرش استوا برای تنزیل میگم که ظهورش و مراد استعمالش میگه خداوند رحمان بر روی تختی تکیه زده است، ظهورش همینه، مراد تفهیمی همینه. ولی وقتی عقل قطعی میاد میگه که جسمانیت در خداوند بگیم محال است، این ظهور را کنار میزنیم حتی اگر روایت هم نداشتیم و تعبیر میبریم دیگه، این عرش کنایه است سلطنت، حتی اگر اطلاق ظهوره، اگر اطلاق هیئت عقلا محال باشد دیگه شما نمیتونی به ظهور تمسک کنی، ظهور باید بزنی کنم.
مثلا هزار سال شیخ انصاری گفته که
شیخ انصاری چیه؟ بعض رو حجته
همه نمیشه
فهم مخاطب برای من حجت نیست، این اشتباه نکن. فهم مخاطب حجت نیست، یعنی این که مخاطب از این روایت اینو میفهمیده این برای من حجت نیست. گوش بگید، شارع دو تا حجت برای من گفت، بذار حال حرفش کنم. فهم مخاطب برای من حجت نیست، یعنی این که مخاطب از این جمله فلان مطلب را میفهمید این برای من حجت نیست. رب حامل فقه نرام در روایت هم داریم ابن یعفون و عبدالله ابن یعفون، این در موارد متعددی داره که روایت رو جوری میفهمه خودش از امام شده، بعد میره با زراره بحث میکنه، زراره فهم دیگری میده، بعد مراجعه میکنن به امام، امام فهم زراره را تایید میکنه. یعنی فهم ابن ابی یعفور برای زراره حجت نبوده و زراره فهم خودش پافشاری کرده. این نشون میده این رویه، گوش بده، این رویه که در حجیت ما تمرکز بکنیم روی فهم مخاطب و بگیم مخاطب چون اینجوری میفهمیده برای من حجته، رویه درستی نیست. ارتکاز اصحاب هم این نبوده. ما باید بر اساس اون چیزی که به حجیتش رسیدیم حرکت کنیم. یعنی ما یه سایی به حجت میدانیم، باید بدیم اونو حججی که ما میشناسیم و قبول داریم چه اقتضایی داره. اگر مخاطب هم همون فهم رو داشت که چه بهتر، اگر نداشت فهم او برای من حجت نیست. این راجبی راجب قضیه هزار سال بعدم که گفتی، این که شما الان گفتی حجیت عقل با حجیت نقل و ظهور دوتاست. یه حوزه حوزه تعیین مفاهیمه، یه حوزه حوزه تطبیق مفاهیمه. در حوزه تعیین مفاهیم البته ما تابع عرف زمان صدوریم، یعنی باید ببینیم این واژه در اون زمان به چه معنایی به کار می‌رفته. هر چی که اون معنا در اون زمان بوده ما هم باید اون معنا رو کشف کنیم و همون انجام بدیم. ولی وقتی به حوزه تطبیقات میرسیم ما دیگه تابع عرف زمان صدور نیستیم. یعنی این طور نیست که ما فقط باید بر مواردی تطبیق کنیم که اگر عرف اون زمان تطبیق میکرد. مثلا مثال بخوام بزنم برای این که به اصطلاح
مطلب شخص بکنید، الان همین انشاء، این همین هیئتی که شاره به کار بردی الان جزء مفهوم میشه یا مصداق میشه که ما میگیم
کدوم دو تا بحث تو انشاء بود؟ یه بحث موضوع له انشاء بود، اون بحث مفهومه. یه بحث حقیقت انشاء بود، اون بحث مفهوم نیست.
نه عرف زراره و غیرش زراره باشه چه فرمافهومش سر کوچه باشه، بالاخره اطلاقگیری میکرده از لله میناست، بعد شیخ میاد میگه محال اطلاقگیری.
آقا اطلاقگیری بکنه به درد من نمیخوره، این حرف درست. این یه نکته، یه نکته مبناییه، خوب دقت کنید، یه نکته مبنایی ها که شما مسلم فرست. گروهی از فقها ها حالا اسمه بعضشون یه خودتون دستشون بیدید، معتقدن که ما باید برسیم به اون فهم مخاطب. اگر چیزی رو بگیم که مخاطب نمیدونسته این به درد نمیخوره، ما اینو قبول نداریم. نه تنها قبول نداریم که میگیم ارتکاز اصحاب هم این نبوده، یعنی ارتکاز اصحاب هم این نبوده که فهمش در فهم تابع چیزی باشن که مخاطب میفهمیده. لذا حتی تو مثال زراره و ابن ابی یعفور که خدمت شما عرض کردم، زراره فهمش با ابن ابی یعفور بحث متفاوته، بلکه فهم خودشو میگه، حتی ابن ابی یعفور اون فهم رو قبول نمی کنه، یعنی بعد از تفتن هم لم یوغه، ولی باز زراره توی فهم خودش پافشاری میکنه.
بحث تغییر بوده
اشکال نداره، اونم یه مثالشه. یعنی اگر هزار سال همه فکر میکنن تغییری نیست، خوب دقت کن، من الان بفهمم تغییر این حجت برام تمام بشه بر تغییر بودن، من رو تغییر بودن وای میستم. نقض غرض چرا؟ تو همینم مشکل داری شما. نه همینم مشکل اینه، عقل هره این از این توی قضیه هیئت هم بحث حجیت عقله. اگر من به یه عقل قطعی برسم که حجته، اینجا این برا من حجته و من طبقه او عمل میکنم، ولی مخاطبین امام به چنین نرسیده بودن و لذا چنین استثنایی هم نمی کرد. یعنی در دخالت کردن قرائن لبیه و حتی لفظیه، منتها در حوزه تطبیقات نه در حوزه تعریف مفاهیم، ولو بیه. ما به هیچ وجه تابع فهم مخاطب نیستیم، ما تابع حجتیم. اگر حجتی بر من تمام بشود عقلا یا نقلا، سیره فرق
نیست،
سیره حجت ذاتی نیست، فرق نیست.
اگه به خاطر همین مشکل نبود که آخون ناچار شد به یه موضوع له لفظ، موضوع له حروف عامه، یعنی یکی از مواردی که آخون دیده عقل یه چیزی میگه بعد اگه موضوع له بخواد
این برداشت شما با عبارات آخون نمیسازه. آخون مدعی است که برعکس اینه، خود آخون دار فکر میکنه که ارتکاز عرفی عموم بوده، اینا به خاطر شبهه از اون دست کشیدن، بعد اون شبهه را میگه من حل میکنم، وقتی حل کردم به ارتکاز عموم برمیگردم. نه اینکه چون ارتکاز عموم این بوده من به اون شبهه عقلی توجه نمیکنم. روی آخون این نیست. آخون نمیگه که چون شیخ انصار چیزی رو میگه که در فهم مخاطب نمی گنجه من به این توجه نمی کنم. این مسلک آخون نیست. در خود مشتق هم به این مطلب تصریح میکنه که بین تعیین مفاهیم با تطبیق مفاهیم تفاوت وجود داره. بذارید جمع‌بندی کنم که این بحث مفید باشه. تیکه اول بحث که من انتخاب کرده بودم که تیکه مهمی بود ولی مثل که خیلی ها بلد بودن. آره. و اون تیکه بود که مرحوم اصفهانی گفت که در حوزه رسیدن به وجوب اتباع ما دو مرحله را باید طی کنیم. یک، برسیم به ظهور یا مراد استعمالی. برای رسیدن به ظهور یا مراد استعمالی صرف وضع کافی نیست، حتی اگر اراده را شرط الوضع بدانیم، چون مناشأ ظهور محدود به وضع نیست، باید مناشأ مختلف ظهور کنترل بشه. دو، بعد از اینکه از مناشأ ظهور رسیدیم به وضع، باز نمیتونیم حکم وجوب به ظهور بخشیم، باز نمیتونیم حکم وجوب اتباع بدیم، چون بین دوباره اون مراد تفهیمی با وجوب اتباع دوباره فاصله است. وجوب اتباع میتونه اون چیزی که مراد تفهیمی بوده نبوده باشه. مثل قضیه این دو تا مثال هم زد، در اون بخش اول مثال زد به بگید لا تستعصب اجزاء الحیوان، برای بخش دوم هم مثال زد به این فلسه علال جورم. یه بحث خوبی هم مطرح شد، البته من این گذاشته بودم برای مشتق، همون جا که آخوند میاد میگه در تعیین مفاهیم با عرف در تطبیق با عقله، که آیه تبریزی هم اونجا بحث کرده. و اون بحث مهم اینه که گروهی از فقها ها معتقدن ما وقتی که میخوام یه مطلبی رو بگیم یا یه اشکایی رو مطرح کنیم یا یه ثمره ای رو بار کنیم، باید نگاه کنیم این چیزی که ما الان داریم مطرح میکنیم آیا به اون مخاطب امام اصلا یه همچین چیزی میرسیده یا نه، یا اگر میرسید بعد تفتن تصدیق میکرد یا تصدیق نمیکرد. اگر چیزی رو بگیم که به ذهن اون مخاطب نمیرسیده یا حتی اگرم میرسید بعد تفتن تصدیق نمیکرد، ما به این در استنباط توجه نمی کنیم. مثال خوبی هم برای زدید، حالا اینم ما می‌خواستیم همونجا بگیم مثال خود آخون
مخاطبش اینو نمی
فهمه، میگم چون معصوم مقصودش فقط مخاطب نیست، این تو نقده الان خودش. مثلا شما میاد مثال خود آخون توی مشتق یه بحثایی می‌کنید در مورد بساطت و ترکیب. این بحثایی که شما راجع به بساطت و ترکیب می‌کنید اصلا در ذهن عرفی بگید نیست، کجا تو ذهن مخاطب ما بوده. بعد تازه حالا بعد از این که بفهمیم هم یعنی ما هم که فهمیدیم، بعد دوباره بعد تفتن تو ارتکاز عرفیمون بیابیم، این هم نیست. در نتیجه اینها نمیشه خواهد داد. این مثال خود آخوند که در جوابشون نکته رو میگه. مثالی هم که شما الان گفتید مثال خوبیه. شیخ انصاری و امثالهم به خاطر ادله‌ای که در استحاله وضع موضوع له عام می‌بینند، لذا میان قائل میشن به وضع موضوع له خاص. ما خود همینجوری خاص و هم جزئی حقیقی میگیم، اما اکثر همینن دیگه. بعد نتیجه این میشه که به اطلاق افرادی هیئت دیگه نمیشه تمسک کرد. کسی که این مبنا را دارد میگوید خب مخاطب امام این چیزایی که تو ذهن شما هست که متفتن نبوده، اینا که شما میگید تازه متفتن هم بشود معلوم نیست، تصدیق بکنن. خب بر این اساس اون مخاطب اطلاق افرادی میگرفته، ما هم پس میتوانیم بگیریم. این از ما این حرف رو به کلاش قیه قبول نداریم، نه در دلیل لفظی نه در دلیل لبی. در دلیل لبی اصله قبول نداریم، از اساس قبول نداریم، چون دلیل لبی که همون عقل باشه ظاهر مدار حجیته. عقل دو جوره، یه وقت اون عقل عقل متعارف عرفی است که مخاطبم میفهمیده ما میفهمیم عرفی است، این در حکم قرینه متصل است، از اول دایره ظهور رو زیغ میکنه. یه وقت عقل عقل منفصله، یعنی عقل نیست که متعارف نمیفهمم منظوره. اینجا این برای اونی که میفهمه حجته، ولو برای اونی که نمیفهمه حجت نیست. اونی که نمیفهمیده این مطلب را اگر به اون ظهور عقص میکرد و عمل میکرد معذور بود. چرا؟ چون حجتی برخلاف اون نمیداشت، اطلاق افرادی هم میگرفت عذر داشت. ولی منی که عقل قطعی را میفهمم به صورت منفصل، حجت در قبالش دارم، دیگه من نمیتونم به اون ظهور عمل کنم، اون ظهور که برای من حجت نیست، چون من عقل قطعی در قوانش دارم.
امام امضا کرد ما اگر
امام هیچ جا فهم را امضا نکرد مگر در ادامه روایت، در ادامه تایید.
من این مطلب
میگم سر کن. خب قبلی تو شما یک نمونه نشون بده که امام تمسک به اطلاق افرادی حیات رو امضا کرده در قضیه حج. حالا نمیدونم گفتن یا نه که اینا جواب میدن میگن اونجا عبدالرحمن بن حجاج اومد این روایت رو اجرا کرد در مورد افراد متعدده. ما جواب میدیم معلوم نیست اجرای عبدالرحمن بن حجاج اطلاق افراد
بوده،
ممکن اطلاق افراد
بوده. بس کبرویه، بس سوال اینه، اگر ما اومدیم به این نقطه رسیدیم که آقا فهمیدیم، حالا بس سهرابی نداریم که آقا این در زمان امام متعارف این بوده که امام جمله را اگر القا میکردن هیئت بوده، اینا از این اطلاق برداشت میکردن و امام در مقابل این چه حکم ترخیصی چه حکم غیر ترخیصی اینا از این اطلاق برداشت میکرد، امام در مقابل این برداشت اینا سکوت میکرد. خب اگر این اطلاق نشه این باعث انهدام دیگه میشه. خب
اصلا نه 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 تیکه اول عنوان اولی آوری، تیکه دو عنوان ثانوی، جفتش جواب دید. نسبت به عنوان اولی که عرض میکنم، نسبت به عنوان اولیش، امام وظیفه نداره که هر کی اشتباه میکنه جلوش بگیره.
همه نه
صاحب کنه همه رو که نداره، اینو حرفا هوایی.
من بحث شغلی
نه، ما بحث فلسفی نیست که کلیات اول بقای بحث کنیم. ما یه سری موارد از خدمت شما عرض شود قدما در اختیار داریم، تعدادی رو داریم، ما همون تعداد از همه این حرفا نیم. در مورد بخش اول حرف ما اینه، امام باید وظیفش چیه، وظیفه امام چیه؟ وظیفه امام اتمام حجته، بیشتر از این نیست. اگر اون موردی که اون جمعیتی که ما الان در اختیار داریم همه هم نداریم، شما اون تعدادی که در اختیار داریم یه فهمی داشتن، مثلا فضل مشازان فهمی داشت، کلینی فهمی داشت، دیگری فهمی داشت، که این فهم رو خدمت شما شد امام رد نکرده بود، ما نگاه میکنیم تو اون مورد. خوب این دیگر بشونه ببینیم آیا در اون مورد اگر حجت نسبت به خلاف این فهم وجود داشته یا نداشته، آیا حجتی بوده ولی اون کلینی حالا به هر دلیل اون رو زیر بار نرفته یا چه این حجتی نبوده. اگر این طور باشه اصلا و ابدا ما زیر بار حرف اون چند نفر نخواهیم. فقط یه جا استثناست. کجا استثناست؟ اگر یه مدرسه نشه، یعنی اون فهمی که الان ما میبینیم فهم مدارس مختلف اون زمان میشه. یعنی ببینیم کوفی ها، بغدادی ها، بومی ها، خراسانی ها، اینا همه شون یه حرف زدن. اینجا کشف ارتکاز میکنیم، یعنی کشف ارتکاز اصحاب میکنیم، کشف اصول مسلمه میکنیم، اینجا کنار میذاریم، در غیره نیست. مثال واقعی هم بزنم برای همین حرفی که میگم اشتباه فکر میکنیم. ببینید قلود شیخ صدوق تو ملایحضور نهر میکنه که پدرم ابن باوی میگفت که در قوم دو دسته بودن، هر دو اصحاب بودن. سعد بن عبدالله اشعری قمی قنوت به زبان فارسی رو ممنوع می‌کرد و اجازه نمی‌داد. محمد بن یحیی بن عمران اشعری قمی قنوت به زبان فارسی رو اجازه می‌داد. بل اونها استدلال می‌کردن به این که در مقابل امام ما قنوت به زبان فارسی خوندیم، امام من نکرده. اونها هم جواب میدادن که بر امام لازم نبوده چون حجت از ناحیه دیگری تمام. ببینید اینا تو قیبت صغرا بودن دیگه، هم سعد بن عبدالله بوده هم اون یحیی بن عمران اشعری، جفتشون هم فقیه بودن. امام و حسن بن علی بن وشا به امام رضا گفت حقا علینا ان نسالکم، قال نه. گو حقا علیکم ان تجیبونا، قال لا. انشنا عجب نا، انشنا همسک نا، تو سوالم بکنی اگه حجت از ناحیه دیگری تمام باشه امام موظف نیست بگه، چه برسد به این که سوال نکردی، فقط یه کاری انجام دادی. نهی از منکر مال احکام هم در جاییست که اون حکم واقعی را طرف بدانند و برای منجز هم شده باشد. طبیعتا اون وقتی که از اون عقل قطعی خبر بگید نداشته یا به اون عقل قطعی نرسیده بوده، همون ظهور براش حجت بوده، پس نسبت به اون عقلی که نمیدانسته معذور بوده. لذا نهی از منکر او را شامل نمیشده، چون اون برفرض که اون وقت درست بوده اون واقع بر اون منجز نبوده، عذر داشته، میمونه ارشاد جهل. ارشاد جهل بر اون عنوان ثانوی اندراس شریعت پدید بیاد. اندراس شریعت در جای پدید میاد که این امری که استظهار شده مشترک بین مدارس مختلف باشه، که اینجا اگر نگوید اون واقع از بین میره. اما در اون جایی که خود مدارس مختلف فقهی با هم نظر واحدی بگید ندارن، واقع از طریق برخی مدارس که با رأی امام موافق بودن به نسل‌های بعدی منتقل میشده، پس اندراس شریعتی اتفاق نمی افتاده که اعلام واجب باشه. خود ملخص کلام، اگر عقل قطعی در جایی از نه اونجا اصول مسلمه اگه احراز میشه، اصول مسلمه احراز میشه، خود اون قصد رسال میشه. ولی اون مستاقا من مورد اینجوری الان سراغ ندارم.
هشت مدرسه یه
اتقاد دارم،
ما الان
قدیم
که
نهی از حد جزبه نه فرق میکنم، هیچ هم قاعده میشه عرض شرط نشون. پس اگر عقل قطعی در جایی به چیزی ما رسیدی ولو مخاطب امام نرسیده بود، یا حتی خیلی از فقهای بزرگ اون دوره مثل کلینی هم نرسیده بودن، اینجا ما نمیتونیم حرف کلینی رو بزنیم، نمیتونیم بگیم که چون او فهمش این بوده پس ما اون عقل قطعی رو بزنیم کنار. او این عقل قطعی رو نداشته، همون ظهور براش حجت بوده و معذور بوده. من که این عقل قطعی رو دارم، بر فرض اینکه تمام باشه، این حجت بر من تمامه، من دیگه اون ظهور برا من حجت نیست. معصوم هم وظیفه نداشته جلوی اشتباه کلینی را یا اشتباه دیگری را بگیره، چرا که اگر نهی از منکر بوده واقع بر اون منجز نبوده، ارشاد جامعه ناصرت تو نفتده. ارتکاز اصحاب هم خلاف حرف شماست، کاملا خلاف شماست. یه نمونه گفتم که دیگه میگم، حسین ابن روح نوبختی تو بغدادی نزد امامی کتاب فقهی می نویسه، می فرسته برای فقهای قم، فقهای قم فاصله دارن، کتاب را می خوانن، بعد میگن ما در دو مسئله با فهم تو مخالفیم، یا تو اومدی قم با ما بحث کن یا ما اومدیم اونجا با شما بحث میکنیم. یعنی فهمشون این نیست که توی حسین روح نوبختی چون در کناره بگید امامی و تو خودت روایت از امام شنیدی و به این فهم رسیدی این فهم تمامه. اون فقیه قوم هم بر اساس حجت هایی که میشناسد عمل میکنن. لذا اگر حجتش اقتضایی کرد که با اقتضای حسین روح مخالف بود، اینجا امام رو قاضی میکنه، نه فهم او را اعتماد کنه. یک
ما مثلا شخصی نیست،
شخصی چیه شخصی. بابا یک شما ببینید داستان که نمیخواید بگید، ما واقعینینه، شما یک روایت رو ببینید میفهمی که مخاطب امام این رو فهمیده و اون نکته که شما میفهمی اون نفهمیده. چرا؟ چون اون چیزی که تو به عقل قطعی قائل او بهش نرسیده، برای شما اون ظهور حجت نیست. فقط یه جا هست یه جا چرا هست؟ اگر مدارس مختلف همشون یه فهم داشته باشن، اینجا دیگه ظهور نیست که بگیم عقل قطعی جلو ظهور، ظهور اعتبار برا من نداره، برا او داشته. اینجا کشف اصول مسلمه اصحاب میشه. اصول مسلمه خودشون قطع، یعنی اعتبارشون در رتبه قطع. خب هیچی، مثل دو دقیقه حکم عقلی متعارض میشه. حکم چی میشه؟ قاعده اولی میاد تساقط میشه، تو نمیتونی به اونا عمل کنی.
اما
یقین به المعل اخص که اینجا معنی یقین به المعل اخص باید بازگشت به علم حضوری کنه. اعتباریات که شهود نمیشن که یقین به اخص باشه. در اعتباریات حد اکثر
نه
از اون آخه تو یه چیز دیگر پیدا کردی. اگه کل مدارس یه مطلب رو گفته باشن، کشف اصول مسلمه میشه. اصول مسلمه خودشون قطعا. بعد اینجا شما اگه البته من موردی ندارم، نه شما کشف میکنی اصول مسلمه را، یعنی میفهمی این مسلم بوده، مسلمه بین شیعه.
حالا اگه ما به قطع نرسیدیم، ما اصلا نفهمیدیم قطع شما حاصل نشد، چون اینجا میگی ما
فهم اشکال شما تو همین فرضه. شیخ انصاری به قطع رسیده که اطلاق افرادی هیئت قابل قبول نیست. شیخ انصاری نمیتواند بگوید چون مخاطبین امام اطلاق افرادی میگرفتن منم باید بگیرم، نمیتونه این کار. ها اگر پنج جای احراز کنیم پنج تا مدرسه میگرفتن و مبناشم مثل ما باشه شیخ هست، کشف میکنه اصول مسلمه را، نمیتواند به استدلال عقلی خودش دیگه تحقیق کنه، نه اون باید بره سراغ احتیاط، چون اینجا دستش دیگه بند به حجت نیست. ولی عملا مصداقی برای این فرض من تا حالا پیدا نکردم، چون هر جا که هر پنج تا مدرسه بودن ما مقابلش عقل قطعی ندیدیم، هر جا هم عقل قطعی دیدیم پنج تا مدرسه ندیدیم. ولی پنج تا مدرسه بشن چرا اصول ارتکازیه میشه؟ این عرض ما بود، لذا قبول نداریم که اینم بحث مهمی است. حالا نمیدونم میخواد بعدش بگم هم ذیل مشتاق که آخون بحث میکنه بگید، میخواید هم همینجا ادامه بدیم میشه. بحث مهمی است که اگر ما یک نکته ای پس اگر عقلی بود، حرف ما اینه، اون عقل عقل قطعی بود ولو مخاطب امام به ظهور تمسک کرده باشه، من دیگه اون ظهور برام حجت نیست، به خاطر اینکه اون معذور بوده، من دیگه معذور نیستم. این از این. اگر اگر نقل بود و من به یه قرینه منفصله پیدا کردم، باز اگر اون قرینه منفصله برای من حجت باشه، من نمیتونم به اون ظهور مخاطب امام باز اعتماد بکنم، چون او معذور بود، او منفصل و خبر نداشت، من که معذور نیستم. یه استثناء داره، اگر بحث یه مخاطب دو مخاطب نباشه، یه مدرسه دو مدرسه نباشه، مدارس مختلفه باشه، چرا اینجا کشف میشه اصول مسلمه، اصول مسلمه حکم قهر را دارن، در مقابلشون من نمیتونم بیستم، یا همون رو میپذیرم یا احتیاط میکنم. هیئت انشاء اگر ما گفتیم دلیل، اگر هیئت انشاء بحث عقلی، بحث نقلی، بعدم اصول مدرسه نیست. شما چیزی که دارید اینه که دارید عبدالرحمن ابن اسم شیراته حجاج اومده به اطلاق آیه 8 تمسک کرده، شیخ طوسی هم تمسک کرد، چند نفر دارید؟